ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه دوم دی ماه سال 94 برابر با 23 دسامبر سال 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها برای شما تدارک دیدن که مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مهتاب وحیدی راد حاضر شده تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام به شما شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر عین مصوبه کنگره آمریکا در خصوص ایجاد محدودیت برای صدور ویزای آمریکا اجرا شود، حتما نقض برجام خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در این باره گفت اگر دولت آمریکا طبق وعده‌ای که در نامه جان کری آمده است از امکانات خود استفاده کند، مانع اجرای برجام نخواهد شد. در این باره تا دقایق دیگر در این مجله بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک رقمی شدن نرخ تورم در ایران خبر داد. آقای روحانی روز چهارشنبه در اجتماع مردم شهر ری گفت طبق تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی و برابر با 9.9% اعلام شده است. او تاکید کرد تورمی که در آغاز این دولت 45% بود به کمتر از 10% رسیده است. آقای روحانی همچنین گفت فقط 25% بودجه سال 95 به نفت متکی است و 75% اتکای بودجه به منابع غیر نفتی خواهد بود. به گفته آقای روحانی بخش بودجه های عمرانی نیز در سال آتی 90% افزایش می‌یابد. ایگور شوالوف معاون اول نخست وزیر روسیه از اعطای وام 2.2 میلیارد دلاری به ایران در سال آینده میلادی خبر داد. به گفته وی این پول قرار است صرف پروژه‌های ساخت نیروگاه برق و برقی کردن راه آهن ایران شود که قراردادهای آن در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران امضا شد. معاون اول نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه به خبرنگاران در تهران گفت درباره جزئیات پرداخت این خط اعتباری با مقام‌های ایران توافق شده است و قسط اول آن در سال 2016 پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، مبلغ کل این خط اعتباری 5 میلیارد دلار است. عراق میگوید شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد میشود. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور ژنرال عثمان القانمی روز چهارشنبه گفت در روزهای آینده خبر خوش آزادی کامل رمادی اعلام خواهد شد. در این باره هم در این مجله بیشتر خواهید شنید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور دستور قضایی به پلیس ایران برای برخورد با آنچه او بدحجابی نامید خبر داد. دادستان تهران همچنین گفت که برای جمع‌آوری ماهواره‌ها و منع تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای به گفته او غیر مجاز نیز دستور قضایی صادر شده است. عباس جعفری دولت آبادی این دستورات قضایی را اقداماتی پیشگیرانه توصیف کرد و گفت این دستورات باعث شده است که برخورد پلیس با این مظاهر در سال جاری جدی‌تر شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید حضور مستشاری سپاه در سوریه به طور جدی دنبال میشود. به گزارش ایرنا، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران انتشار خبرهای مبنی بر کاهش نیروهای سپاه در سوریه را جنگ روانی رسانه‌های غربی و صهیونیسم خواند و گفت حضور مستشاری ما در سوریه در ابعاد مختلف و متناسب با الزامات صحنه نبرد تا زمان مقتضی و به طور جدی با قدرت ادامه خواهد داشت. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در عراق ایلیا جزایری درباره آخرین وضعیت شهر رمادی. دولت آمریکا در مورد قانون جدید روادید ورود به این کشور با دو دیدگاه مخالف مواجه شده، یکی از سوی کنگره آمریکا و دیگر از سوی دولت ایران. گزارشی خواهید شنید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. و نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران. گفتگویی خواهید شنید در همین باره با یکی از وکلای مدافع او.
این حکم کامل نقض شده، دیگه حکم اعدامی وجود نداره، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتوح نگه داشته بودن، دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتش رو تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. اما همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، مقام‌های عراقی میگویند شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد می‌شود. به طور مستقیم و زنده با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در عراق هستیم. ایلیا، خوش آمدید به این بخش خبری ما.
وحید، ممنون از تو. سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بیشتر برای ما بگو از جزئیات این خبر و صحبت‌هایی که مقامات عراقی در این زمینه داشتن.
وحید، ابتدا روز گذشته که عملیات آزادسازی شهر رمادی مرکز استان علمبار توسط نیروهای عراقی آغاز شد، این نیروها پیشروی سریعی داشتن. بعد از عبور از رود فرات تونستن خودشون رو به مناطق مرکزی شهر رمادی برسونن و محله های در جنوب رمادی رو پاکسازی کنن. اینطور که اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات استان الانبار گفته، پیشروی نیروهای دولتی به سمت مجتمع دولتی شهر رمادی در حال ادامه هست. با مقاومت شبه نظامی گروه حکومت اسلامی روبرو هستن نیروهای عراقی، اما این مقاومت به تدریج توسط با حملات هوایی نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و همچنین ارتش عراق در هم شکسته میشه. با این وجود شبه نظامیان، اینطور که گزارش حکایت میکنه، از خودشون دارن مقاومت نشون میدن. از جمله مینگذاری در مسیر حرکت نیروهای عراقی، بمبگذاری در بعضی از خانه ها، پوشیدن لباس نیروهای دولتی و همچنین شمار تلفات نیروهای عراقی هم وحید در روز دوم عملیات زیاد شده. دست کم 16 تن در یک حمله انتحاری در منطقه الجرایشی در شمال رمادی کشته شدند، مسئله که باعث شد نیروهای ارتش عراق عقب نشینی کنند. 13 تن از نیروهای امنیت عراق در حمله انتحاری در مرحله الارامل در جنوب رمادی کشته شدند و 8 تن دیگر در شرق شهر رمادی.
ایلیا، به هر حال خبرها پیرامون شهر رمادی از سوی مقام‌های عراقی و آمریکایی مختلف. پیشبینی مقام‌های آمریکایی و حتی مقام‌های ارتش عراق برای اینکه بتونن شهر رمادی رو آزاد کنن تا چه زمانی هست؟
پیش از این در ابتدای آغاز عملیات، صباح نعمان سخنگوی واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق پیش بینی کرده بود که عملیات بازپسگیری کنترل شهر رمادی از شبه نظامی حکومت اسلامی 72 ساعت به طول بیانجامه، اما به نظر میرسه در اثر دشواری ها و موانع موجود این پیش بینی درست نباشه. تلویزیون عراق گزارش داد به نقل از عثمان القانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق که چند روز حداقل طول خواهد کشید این عملیات. سخنگوی ائتلاف بین الملل آقای استیف وارن هم گفته که در مصاحبه با شبکه الجزیره گفته که آزادسازی شهر رمادی هم زمانبر هست هم دشوار.
ایلیا، فرصتی هست کوتاه که درباره این موضوع هم اگر امکان داره صحبت بکنیم که اصلا اهمیت شهر رمادی به خاطر چی هست؟
وحید، شهر رمادی شهر بزرگی در عراق هست که بعد از آغاز عملیات ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به تصرف شبه نظامی گروه خلافت اسلامی در میاد، نیروهای عراقی فراری به وصف مقام‌های سیاسی مفتزهانه از این شهر داشتن. برای همین بازپسگیری این شهر باعث میشه که یک کمک روحی و انگیزه‌ای باشه برای نیروهای عراقی.
خیلی متشکرم. مقام های عراقی میگوین شهر رمادی تا چند روز دیگر آزاد میشود. گفتگوی ما رو میشنیدید با ایریا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در عراق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب بشنوید گزارشی با این موضوع که دولت آمریکا در مورد قانون جدید روادید ورود به این کشور با دو دیدگاه مخالف از جانب کنگره این کشور و دولت ایران روبرو شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرده که قانون جدید آمریکا در مورد ایجاد محدودیت از معافیت روادید برای ایرانیان و کسانی که در 5 سال اخیر از ایران دیدن کرده اند در صورت اجرا ناقض توافق برجام خواهد بود. قانون جدید که با اکثریت قریب به اتفاق هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب شده و به امضای رئیس جمهوری نیز رسیده، معافیت کسانی را که پیش از این بدون اخذ روادید مجاز به ورود به آمریکا بودند لغو می‌کند. این قانون شامل ایرانیان با تابعیت دوگانه و شهروندان 38 کشوری می‌شود که با ایالات متحده توافقنامه کنسولی موسوم به ویور ویزا دارند. رویترز می‌گوید که محمد جواد ظریف در دیدار اخیر نیویورک با جان کری هم به این قانون جدید معترض بوده، ولی وزیر خارجه آمریکا گفته است که این قانون صرفاً در مورد ایران نیست و 3 کشور دیگر را هم در بر می‌گیرد. او قول داده که کاخ سفید می‌تواند برای هر متقاضی ویزا استثناء قائل شود. آقای کری در این حال روز شنبه گذشته طی نامه‌ای به همتای ایرانی خود تصریح کرد که دولت آمریکا برای رفع محدودیت در این زمینه ویزاهای 10 ساله صادر خواهد کرد، نکته ای که به شدت از جانب اعضای کنگره آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان اعلام کرد که در نامه‌های خطاب به وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی آمریکا که امضای تعدادی از اعضای این کمیته را دارد، نگرانی خود را از تصمیم دولت در آنچه که نقض قانون جدید نامیده شده ابراز کردند. در این نامه که روز چهارشنبه رونوشتی از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، تاکید شده که کنگره و رئیس جمهوری با قانون جدید روادید در جهت تقویت امنیت ملی اقدام کردند و ایران از آن رو مشمول این قانون بوده که از سوی ایالات متحده به عنوان دولت پشتیبان تروریسم شناخته شده است. نمایندگان کنگره اضافه کرده اند که آسان‌ترین راه برای حل مسئله ویزا برای ایرانیان این است که دولت ایران به پشتیبانی از تروریسم پایان دهد. در پایان نامه اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به 2 تن از وزیران ارشد دولت اوباما گفته شده است که مشکل اقدامات حکومت ایران است، نه قانون جدید ویور ویزا.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. و اما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه در سال 2016 میلادی بیش از 2 میلیارد دلار به ایران وام میداد. بر اساس این گزارش، معاون اول نخست وزیر روسیه روز چهارشنبه اعلام کرده که قسط اول خط اعتباری اختصاص داده شده به ایران به مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 2016 میلادی پرداخت میشه. اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما روز چهارشنبه مسکو میزبان رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از گروه‌های کردی این کشور بود. صلاح الدین دمیرتاش در این سفر با سرگئی لاوروف دیدار کرد و گفت حزبش منهدم کردن جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه رو محکوم میکنه. سفر آقای دمیرتاش در حالی انجام میشه که روابط مسکو و آنکارا به شدت تحت منهدم کردن این جنگنده روسی قرار گرفته. در همین باره هانا کاویانی از رادیو فردا با قدیر گلکاریان تحلیلگر سیاسی در ترکیه صحبت کرده و در ابتدا ارزیابی او رو از این سفر جویا شده.
سفر آقای صلاح الدین دمیرتاش رو به مسکو میشه از 2 دیدگاه و از 2 پایگاه بررسی کرد، هم از دیدگاه خود حزب دموکراتیک خلق‌ها و هم از دیدگاه مسکو. همونطور که میدونیم حزب دموکرات خلق‌ها در دو مرحله از انتخابات پارلمانی گذشته به عنوان فاکتور تعیین کننده ساختار سیاسی ترکیه بوده و حتی علی‌رغم اینکه در انتخابات مرحله دوم با افت آرا مواجه شد ولی وزنه سیاسی خودش رو ثابت کرد و به همین خاطر در واقع میشه گفت که آقای دمیرتاش بعد از این قضیه و حوادثی که حالا در ترکیه حادث شده میخواد به هر عنوانی که هست حزب رو سر و سامان بده، به افق آینده‌ای که بر روی آن تاکید کرده بود به صورت محسوس نشون بده. اما از نظر پایگاه مسکو این رو باید در نظر گرفت که روسیه با بروز تنش با ترکیه در ابتدا آقای پوتین اصرار بر این داشت که این سیستم بایستی عوض بشه. فراموش نمی کنیم که سخنی که آقای پوتین مبنی بر اینکه سیستم سیاسی ترکیه دیر یا زود تغییر پیدا خواهد کرد و ما تمایلی به برهم زدن رابطه دوستیمون با مردم ترکیه نیستیم، این رو در ادامه همین دیدگاه میتونیم در نظر بگیریم که در حقیقت تلاش روسیه بر این است که از احزاب مخالف در سیاست آینده ترکیه ازش استفاده بکنه.
آقای گورکاریان، برخی از گزارش‌های رسانه‌ها میگه که در سفر آقای دمیرتاش به مسکو قرار هستش درباره باز کردن یک دفتر حزب آقای دمیرتاش درباره اون صحبت بکنن با مقام‌های روسی. این به رسمیت شناختن تا این حد از سوی مسکو و از حمایت از حزب تا چه حد فکر می‌کنید که واقعاً ترکیه توانایی این رو داره که این دشمنی که شما ازش صحبت میکنید رو ادامه بده؟
البته آقای دمیرتاش قبل از سفرش در مصاحبه اخیرش که چنین جمله‌ای رو به کار برد که ما مؤثر در سیاست ترکیه هستیم و باید از توان خود بهره ببریم، این در حقیقت چراغ سبزی بود به نکاتی که امروز آقای دمیرتاش در مسکو در دیدارشون با آقای لاوروف بدون اشاره کرد. طوری که امروز اگر تیتر جملات آقای دمیرتاش رو در نظر بگیریم که مثلا گفت بروز تنش میان روسیه ترکیه بسیار غیر قابل تحمله و ما روابط دیرینه با هم داریم که باید در کنار هم باشیم، در حقیقت میشه گفت که مهر تایید میزنه به این که روابط ترکیه با روسیه هیچ وقت گسستنی نیست و روسیه بایستی در قبال ترکیه نه بر روی حزب عدالت توسعه که بر روی اپوزیسیون مخالف دقت نظر بکنه. و در دبال این آقای لاوروف هم به این موضوع اشاره کرد که حزب دموکراتی خلق‌ها تمثیلگر و نماینده تمامی اقلیت‌های موجود ترکیه در پلتفرم سیاسی ترکیه است. اگر این دو جمله رو در کنار هم قرار بدیم نشون میده که در واقع روسیه کاملا به ارتباطاتش در آینده به ترکیه معتقده و نیازمند به این است، منتها به ایجاد روابط با حزب عدالت توسعه نیست.
و اگر از رابطه ترکیه و روسیه کمی فراتر بریم، خیلی از کشورها دستگاه دیپلماسیشون خصوصا صحبت میکنن که اولویت اول ما همکنون مبارزه با حکومت اسلامیست، بحث مبارزه با تروریسم هست. چه تأثیری روی این روند خواهد گذاشت، این نزدیکی که حال روسیه میخواد با کردها داشته باشه و در عین حال دور شدنی که از ترکیه داره همین جوری پی میگیره؟
طبیعتا کردها از ابتدای امر قبل از اینکه اصلا مورد حملات روسیه بر علیه داعش آغاز بشه در سوریه، کردهای سوری مخالفت خودشون رو با داعش و سایر گروه‌های تروریستی در نظر داشتن و امروز این گروه به عنوان فاکتور اصلی و تعیین کننده در شمال سوریه میتونه برای روسیه مهم جلوه بشه و در نتیجه سعی میکنه با استفاده از همین نیرو و در عین حال ایجاد همبستگی میان پی‌ای‌دی و حزب دموکرات خلق‌ها و حتی بخشی از کردهای شمال عراق، اتفاقی که یک هفته پیش بین آقای مسعود بارزانی و دولت ترکیه اتفاق افتاد، اونو قیچی بکنه. اگر امروز توز سیاسی که آقای لاوروف و آقای دمیرتاش در برابر دوربین‌های خبرنگاران رو در نظر بگیریم که چند ساعتی همین مصاحبه ادامه داشت و حتی عکس‌های مداومی گرفته شد، در حقیقت واکنش رسمی دولت مسکو بر علیه آنکارا بوده که نشون داد که در واقع همون پرستیجی که با آقای مسعود بارزانی، آقای داوودوغلو و یا اردوغان ایفا کرده بودن، همین رو خواست که به صفر برسونه و نشون بده که در حقیقت این قدرت اصلی در آینده ترکیه خواهد بود.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. و در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره
ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمون رو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمی کنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
شمایی که میگوین آلودگی هوای تهران این همه ناسالمه و 3 روز تعطیلی مدارس داشتین، چرا یه روز نمیایی آلودگی هوای عسلویه رو ببینین؟ فکر کنم تا آخر عمر باید مدارس اینجا رو تعطیل بکنین.
جناب آقای روحانی وجدانم بگه اگر میخوان گازویل گرون کنن. ما خسته شدیم، سر پنجره گازویل ما میدن، به قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکر بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. سر پنجره جاده ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز 350 گازویل میتونیم کار کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه یه مجله شبانگاهی امشب همکارانم یه گفتگو برای شما آماده کردن. محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مدافع محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران در گفتگو با محمد زرقامی از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور گفته. محمود علیزاده طباطبایی در تهران:
با این استدلال که حکم به استناد ماده 286 قانون مجازات اسلامی که فساد گسترده رو مجازاتش اعدام میدونه صادر شده بود و به استناد فتوای بعضی از مراجع، ما در لایحه‌ای که تقدیم دیوان عالی کشور کردیم استدلال کردیم که ماده 286 سال 92 تصویب شده و اعمالی که آقای طاهری انجام داده که حالا دادگاه استنباطش اینه که این اعمال فساد گسترده است در دهه 80 انجام شده، در نتیجه نمیتونه مشمول ماده 286 باشه و از دادگاه حق استناد به فتوای مراجع رو نداره. دیوان عالی کشور هم به همین دوتا استدلال حکم رو نقض کرده و به دادگاه اعلام کرده که اگر فسادی که ایشون مرتکب شده اونم بعد از تصویب این قانون اعلام کنیم و اگر قبل از تصویب این قانون مرتکب عمل دیگه ای شده که مجازاتش اعدامه اونو اعلام کنیم.
آقای طباطبایی الان این مسئله که اتفاق افتاده، این نقض حکم میتونه تأثیری بذاره روی کل پرونده؟
این حکم کامل نقض شده، دیگه حکم اعدامی وجود نداره، ولی چون بخشی از پرونده رو مفتوح نگه داشته بودن دیوان گفته در مورد اون قسمت ها دادگاه تحقیقاتش تکمیل کنه و نظر بده و پرونده رو برگردونه دیوان.
قسمت هایی که مفتوح مونده آیا مسئله ای درش هست که بتونه این حکم رو دوباره احیا کنه یا نه؟
نه اصلا. در حکم ادعا شده که ایشون با فرادرمانی مردم رو فریب داده و موجب خسارت های جسمی و مالی به مردم شده. دیوان گفته که خب شما بررسی کنین کسانی که بر اثر درمان های ایشون آسیب دیدن، بفرستین پزشک قانونی تایید کنه آسیبشون رو، خودشون شکایت کنن به موضوع رسیدگی کنیم. یا مثلا ادعا شده که ایشون اوایل انقلاب پیرو یکی از گروه های چپ بوده. دیوان گفته که خب بررسی کنیم که تبعیتش از اون گروه چپ مشخص شده در چه حدی بوده، آیا مرتکب جرمی شده یا نشده. این که مسئله جدی نداره.
اینها میتونه مجموعاً حکم ایشون رو افزایش بده؟
بله ممکنه به استناد این موارد دوباره حکم حبس بدن که هر حکمی بده قطعی نیست و اگر زیر 10 سال باشه در دادگاه تجدید نظر و بالای 10 سال در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهد بود هر حکمی صادر بشه.
چند سال ایشون سپری کردن تو زندان و چه میزان دیگه از اون حکم اولیه؟
5 سال محکومیت داشتن که تا یک ماه دیگه 5 سالشون تموم میشه. قرار جدید صادر بشه، دادگاه مایسی یه قرار صادر کنه متناسب با اتهامی که برایشون مطرح شده و ایشون با قرار که حالا امیدواریم قرار بازداشت نباشه و قرار وثیقه باشه، با قرار از زندان میان بیرون و منتظر میمونیم تا رسیدگی انجام بشه.
نقض حکم اعدام محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران. گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید در همین باره با یکی از وکلای مدافع او، محمود علیزاده طباطبایی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همه کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ گل وارد دوستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، و بیشتر مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی حفاظت نکردیم دیدگاه اصلی اونا رو.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب آخرین گزارش این مجله رو هم بشنوید با این موضوع که پس از گذشت 70 سال از جنگ دوم جهانی و خودکشی آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان برای اولین بار کتاب ممنوعه نبرد من نوشته او منتشر میشه. بیشتر بشنوید درباره همین کتاب بحث برانگیز از شهرام میریان.
کتاب ماینکامف و یا نبرد من را آدولف هیتلر، رهبر حزب فاشیستی ناسیونال سوسیالیسم آلمان، 92 سال پیش زمانی که به جرم کودتا علیه دولت وقت آلمان در زندان به سر می برد نوشت. این کتاب دو سال بعد با عنوان تصفیه حساب در برگیرنده 12 فصل و 3 سال بعد با نام جنبش ناسیونال سوسیالیسم آلمان شامل 15 فصل منتشر شد. به این ترتیب کتاب نبرد من دارای دو جلد است که ابتدا هیتلر به شرح زندگی خود از کودکی و جوانی و علت و علل بروز جنگ اول جهانی اشاره های مفصلی دارد و در بخش دوم آدولف هیتلر به ترسیم آینده آلمان و حزب ناسیونال سوسیالیسم خود و همچنین به مخالفت با یهودیان به عنوان عوامل سیاه روزی آلمان پرداخته. هیتلر با نگارش کتاب نبرد من در واقع خط مشی آینده سیاسی خود را ترسیم کرده و به محض رسیدن به قدرت و تشکیل رایش سوم این کتاب در تیراژ و شمارگان گسترده‌ای چاپ و منتشر شد. گفته می شود که کتاب نبرد من پس از انجیل کتاب مقدس مسیحیان مقام دوم پر انتشارترین کتاب در آلمان آن زمان را از آن خود کرده بود. رژیم دیکتاتوری هیتلر برای تبلیغ این کتاب از هر فرصتی هم بهره می گرفت و حتی آن را در مراسم ازدواج به زوجهای جوان هدیه می کرد و دانش آموزان و مردم را وادار کرده بود که کتاب نبرد من را بخوانند. در پی شکست آلمان در جنگ دوم جهانی و خودکشی هیتلر 70 سال پیش در مخفیگاه خود در برلین، تمام اموال او از جمله حق انتشار کتاب نبرد من و فروش تابلوهای نقاشیش به ایالت جنوبی آلمان بایرن واگذار شد. بر پایه قوانین آلمان پس از گذشت 70 سال از مرگ هر نویسنده‌ای، حق و حقوق تألیف او از بین می رود و بر این اساس قرار است کتاب نبرد من در نسخه‌های محدودی در ماه ژانویه سال آینده که از 11 دی ماه جاری آغاز می شود انتشار یابد. افزون بر این کتاب نبرد من نه به شکل و ترکیب گذشته خود به مانند دوران رژیم نازی ها، بلکه انتشار کتاب تازه با یادداشت ها و تفسیرهایی که گروهی تاریخ نگار آلمان بر آن افزوده اند ابتدا در 4000 نسخه منتشر می شود. به این ترتیب چاپ کتاب دو جلدی نبرد من به صورت اولیه خود همچنان در آلمان ممنوع است. در میان انتشار قریب الوقوع این کتاب با واکنش هایی هم در آلمان روبرو شده. اتحادیه معلمان این کشور خواهان آن است که کتاب نبرد من در دبیرستان ها هم تدریس شود، در حالی که نهادی با نام جامعه فرهنگی یهودیان مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم، اما شما هر گونه دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. به لحظات پایانی بخش خبری میرسیم، در ساعت 23 بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود. من وحید پور استاد شب خوشی رو براتون آرزو دارم.